سلام یار حیدر، سلام یاس فرفر، سلام مادر سیدت النساء یا زهرا، ملیکت السما یا زهرا، ملیکت السما
بسم الله الرحمن الرحیم. میان رفتن و ماندن بمان کنار علی، حدیث عشق بخوان یار با وفای علی. تو ذوالفقار علی بوده ای، اگر بروی بدان ز کار فتاده است ذوالفقار علی. نفس نفس زدنت از نفس مرا انداخت، نفس نفس زدنت از نفس مرا انداخت، ببین که خانه نشین است روزگار علی. بیا به دست شکسته گره ز من وا کن، بیا به دست شکسته گره ز من وا کن، ببین چگونه گره خورده روی کار علی.
کسی که ندارد عدم فاطمه است، خدا را فقط یک قسم کافی است، به حق علی آن قسم فاطمه است، به حق علی خدا طالعم را چه خوش آفرید، خدا طالعم را چه خوش آفرید، نوشته بران دلبرم فاطمه است، نوشته بران دلبرم. نفس های من آسمانی شده، نفس های من آسمانی شده، دمم یا علی بازدم فاطمه، از فقط یک نفر مثل حیدر شده، فقط یک نفر مثل حیدر شده، به قرآن که آن شخص هم فاطمه است، به قرآن که آن شخص فاطمه است، فاطمه جانم جانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدای فاطمه بر همه شما عاشقان و شیفتگان و علاقمندان به حضرت مادر، همه شمایی که در این روزها و شبها عزادار و سوگوار شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. امیدواریم همه این عرض ارادت ها، سینه زنی ها، نوحه خوانی ها و عشق هایی که برای مظلومیت مادر سادات می ریزیم و همه آنچه تقدیم او می کنیم به درگاه حضرت حق و به درگاه حضرت مادر مورد قبول واقع بشه انشاءالله. باز هم افتخار دارم امشب با برنامه سیدت النساء از شبکه جهانی ولایت مقابل دیدگان مهربان شما بینندگان عزیز باشم و امشب افتخار دارم در خدمت سرکار خانم دکتر حکیم زاده باشیم و در مورد گام‌های بلند فاطمه زهرا سلام الله علیها در دفاع از ولایت صحبت کنیم. خانم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ایام رو تسلیت میگم و بسیار خوش آمد به برنامه سیدت النساء.
من هم خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام و احترام دارم. ممنونم. و ایام شهادت جانسوز فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه تسلیت عرض میکنم.
متشکرم خانم. خیلی مناسبت هایی که به هر حال به بهانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و برنامه های زیادی که به این مناسبت برپا داشته میشه، از ابعاد مختلف زندگی حضرت رو ما مورد واکاوی قرار میدیم، اما شاید یکی از مهمترین صحنه هایی که حضرت صدیقه طاهره آفریدن در تاریخ اون دفاع جانانه‌ای بود که از مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام انجام دادن. گرچه دوران حیات ریحانت الرسول بعد از پیامبر خیلی دوران طولانی نبود، اما آنچه نقش آفرینی حضرت در همین 75 روز یا 95 روز پررنگ در تاریخ، که ما همه عشق و ارادت حضرت رو به شخص اول امامت و ولایت، نه فقط به عنوان اینکه امیرالمؤمنین همسر او بوده، میبینیم. امشب دوست دارم برای ما و بینندگان عزیز بفرمایید که واقعا یک ترسیم کلی و نمای کلی رو نشون ما بدید از آنچه گفته میشه که صدیقه طاهره اولین شهیده یا حامی ولایت بوده و اصلا از کجا این مبارزه رو و این دفاع کردن ها رو شروع کردن. یعنی گام های مختلفی بوده، مراحل متعددی بوده. همه اینها رو من فکر میکنم یه فهرستوار برای ما بیننده ها بفرمایید و بعد من در خلال برنامه حتما سوال های متعدد رو از حضرت عالی خواهم پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. در مورد سوال شما، در واقع اون چی که شما اشاره فرمودید که یک بخشی از حیات فاطمه زهرا سلام الله علیها اختصاص پیدا کرده به دفاع از ولایت، بله در واقع همین هست که اگر ما بخوایم ابعاد وجودی حضرت فاطمه یا اینکه ابعاد زندگی ایشون رو به سه بخش تقسیم بکنیم، یک بخش از اون که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله هست و دوران کوتاهی هم هست، یا 75 روز و یا 95 روز هستش، بسیار مهم و تأثیرگذار هستش. یعنی دوران کوتاهی است اما حادثه های بسیار مهمی اتفاق افتاده و در این حوادث مهم اون کسی که شاید مهمترین نقش رو ایفا کرده فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش. از دو جنبه هم این بحث مهمه. یکی در واقع اون بحث ولایت و امامت هست که نیاز به یک شناخت و بصیرتی داره که فاطمه زهرا سلام الله علیها که مهمترین شاگرد پیامبر هست در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام، او هستش که بالاترین شناخت و معرفت رو داره و متوجه هستش که تنها راه نجات جامعه اسلامی حمایت از ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام هستش. چون که در مورد ولایت این بحث هست که دقیقاً به دنبال نبوت هست و همون جایگاه نبوت رو داره و همون مسئله‌ای که همون حکمتی که خداوند برای ارسال انبیای الهی داره که هدایت انسان‌ها هستش و هیچگاه زمین نباید خالی از یک هادی الهی باشه، خالی از یک حجت الهی باشه که واسطه بین آسمان و زمین هستش. این در واقع چیزی هستش که فاطمه زهرا سلام الله علیها با همه وجود و علم و بصیرتی که داشت اون رو درک کرده بود که نیاز انسان‌ها فقط به نظم و عدالت اجتماعی و امکانات و رفاه مادی نیست.
بله.
و اگر که انسان فقط در همین حد تعریف میشد، اصولا نیازی اصلا به نبوت هم نبود، نیاز چه برسه به امامت. انسان ها حتی حیواناتی که عقل انسان رو ندارن، فکر انسان رو ندارن، با یک غریزه بهترین زندگی رو دارن، عدالت اجتماعی رو دارن، رفاه رو دارن و بهترین تولید و بهترین مصرف، همه اینها هست در زندگی اونها. در صورت این بحث اهمیت ولایت هستش که برای هدایت انسان ها، برای نجات بشر از اون ظلمت ها و جهل هایی که بدون چنگ زدن به ولایت نصیب اون میشه، این رو یک معرفتی میخواست که ایشون داشت. یه بحث دیگه همین هستش که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای پس از خودش، برای دورانی که پس از خودش بودش و اشرافی که به این داشت که حتما باید کسانی باشند که حمایت بکنن از امیرالمومنین، کسانی مثل فاطمه زهرا، یعنی یاورانی رو رسول خدا تربیت کرده بود برای حمایت از امام علی. یاورانی که خب برخیشون اصحاب برجسته بودن مثل سلمان و مقداد و عمار و ابوذر و اینها، اما در بین همه اصحاب و یاران فاطمه سلام الله علیها از همه برتر و بالاتر بود.
درسته.
او برترین یار بود، برترین مهره‌ای بودش که رسول خدا تربیت کرده بود برای روزهای تنهایی علی، برای روزهایی که واقعا اون حمایتی که باید از ایشون میشد نشد و به قول معروف شد آنچه که نباید میشد. و فاطمه زهرا سلام علیها از این موقعیت، از این جایگاه نهایت استفاده رو کردن. در واقع فاطمه زهرا رو رسول خدا به عنوان معیار و میزان تشخیص حق و باطل پس از خودشون قرار داده بودند. حالا اولین در واقع اون اولین چیزی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از اون استفاده کردن در دفاع از امیرالمومنین هم همین جایگاه و موقعیت برجسته خودشون بود که اکتفا نکردن به این که فقط یک حمایت معمولی باشه. حالا توضیح خواهم داد چون فرمودید که این بحث باز بشه، یعنی واقعا وارد همه صحنه ها شدن، صحنه های هم گفتاری هم صحنه های اقدامات عملی که از این جایگاه، از این موقعیت خودشون استفاده بکنن و حجت رو در طول تاریخ تمام کردن بر همه کسانی که دنبال این بودن که حق رو تشخیص بدن.
یعنی مدام یادآوری می‌کردن به مردم که شاید یادشون بره من دختر پیامبر هستم، این نسب خودشون رو مدام به مردم یادآوری می‌کردن.
بله بحث فقط نسب نیست، حالا عرض می‌کنم، یعنی حالا شما اشاره کردید به گام‌های فاطمه، شاید بهتر باشه بگیم از امتیازات فاطمه یا اون موقعیت‌هایی که داشت در اختیارش بود یا امکاناتی که داشت و اونها رو همه رو استفاده کرد. و البته شیوه های اون هم گفتاری بود که حالا به فرمایش شما مدام یادآوری می‌کردند و هم اقدامات عملی بود که ایشون داشتن در دفاع از ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام.
وارد گام ها بشیم. ببینید این اصل اساسی بر این بود که این یک فعالیت سیاسی بود، با وجود اینکه صدیقه طاهره حال جسمی مناسبی هم نداشتند، اما این فعالیت سیاسی در عرصه دفاع از ولایت رو وظیفه خودشون میدونستند و با روش‌های مختلف و متفاوتی. حالا یه وقتی هست حضرت دیگه اون اواخر، حالا با گریه‌های فراوانشون بیت الاحزانی که درست کردن، این یکی از راه‌ها بود که حتما دوست دارم این رو بهش بپردازید با توجه به اینکه به هر حال به روزها و شب‌های نزدیک به شهادت صدیقه طاهره نزدیک میشیم. اما روش‌های دیگه و قدم‌های دیگه‌ای هم داشتن که به قول شما هم گفتاری بود هم عملی بود. به این روش‌ها و گام‌های زهرای اطهر اشاره کنید.
بله، همطور که عرض شد نخستین گامی که ایشون برداشتن یا موقعیتی که ازش استفاده کردن اون جایگاه بی‌نظیری بود که در جامعه اسلامی داشتن. حتما استحضار دارید که طبق آیه تطهیر فاطمه زهرا سلام الله علیها در شمار معصومان هستند.
بله.
یعنی عصمت ایشون در قرآن ثابت شده. و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله این جایگاه عظیم رو بیان کرده بودند. فرمودند که فاطمه پاره تن من است. او میوه دل من و روح من است که در کنار من هستش و فاطمه، هر که فاطمه رو خوشنود بکنه منو خوشنود کرده و هر کس فاطمه رو بیازاره من رو آزار داده. و خوشنودی و خشم فاطمه همون خوشنودی و خشم خداوند هستش. خب این خیلی کلام مهمی هستش، شاید مثلا ما اون رو ساده به هر حال بینگاریم، ولی کسی که واقعا خوشنودیش خوشنودی خدا هستش، یعنی یک معیاره، یعنی میزانه، یعنی به بالاترین مقامی که یک انسان میتونه برسه رسیده که دقیقا هر چیزی رو میپسنده و راضی هستش که خدا راضی هست. این مقام جز مقام عصمت نمیتونه باشه، چون همه انسان ها بالاخره ممکنه که در یک جایگاه هایی نسبت به چیزهایی خوشنود بشن که خدا نسبت به اون خوشنودی نداشته باشه یا برعکسش غضب و خشم. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله این کلام رو فرمودن، این همون اثبات اون جایگاه بی‌نظیر و بی‌بدیلی هستش که تنها زنی که داشتن در طول تاریخ فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. و همچنین فرمودند که فاطمه سرور زنان دو عالم هستش و همچنین سرور زنان مؤمنه در بهشت هست، یعنی بهشتی بودن ایشون و اینکه ایشون کسی هستش که دقیقاً در مسیر درست و حق حرکت میکنه، این در کلمات مختلفی از زبان رسول خدا بیان شده بود. همطور که اشاره، ایشون واقعاً معیار بود، یعنی اگر از کسی حمایت میکرد، از کسی راضی میشد یا در جبهه قرار میگرفت، مشخص بود که اون شخص حق، اون کار حق و درست و مورد رضای خدا هست و اون جبهه جبهه حقه. و خب نتیجتاً نقطه مقابلش و جبهه مقابلش میشد جبهه‌ای که حق نیست، جبهه‌ای که حق نیست، حالا به تعبیری باطل در مقابل حق. پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، خب اون چه که واقعاً برای امام علی علیه السلام تعیین شده بود از جانب خداوند در قدیر خم، نسب رسمی امام علی علیه السلام به خلافت و امامت جامعه اسلامی، البته امامت ایشون که سر جاش بود، اما اون چه که نصب شد و تعیین شد خلافت جامعه اسلامی پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که این کاملا در قدیرخم رسمیت پیدا کرد و تقریبا مورد اتفاق اهل سنت و شیعه هستش که شکی در اون نیستش. اما اون چه که خب پس از رحلت اتفاق افتاد برخلاف این قضیه بود، یعنی اینکه بدون توجه به سفارش ها و اون نصب رسمی رسول خدا شورای تشکیل شد و کسی تعیین شد که خب در واقع هیچ قابل مقایسه با امام علی علیه السلام نبود. خب این خیلی مسئله مهمی بود و خیلی خیلی اثرات ناگواری بر جامعه اسلامی گذاشت و در یک کلامی فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره دارند در خطبهشون که خداوند اصولا امامت رو قرار داده برای اینکه فرقه تفرق و جدایی، امانن للفرقه وجعل امامتنا امانن للفرقه، یعنی اون حکمتی که خداوند مقرر کرده برای نصب امامت در جامعه اسلامی پس از رحلت رسول خدا همون این بودش که جامعه اسلامی از اون افتراق و اختلاف و انحرافاتی که برای اون پیش اومد نجات پیدا بکنه.
درست.
چون که دقیقا کسی بودش که همون راه رو ادامه میداد که رسول خدا اون رو برگزیده بود و اون رو معرفی کرده بود. اما خب بزرگترین شکاف و اختلاف در جامعه اسلامی ایجاد شد و کسی که این رو درک کرد با همه وجود که این آغاز بسیاری از انحرافات هستش، آغاز بسیاری از اختلافات هست، اختلافاتی که باعث میشه که اون عظمت جامعه اسلامی، اون عزت جامعه اسلامی واقعا از بین بره و یا اینکه زمینه فراهم بشه، همینطور که واقعا شد. یعنی بزرگترین دلیل بر یک مسئله اون چیزی هستش که اتفاق افتاده. ما می‌بینیم که
خشت اول کج گذاشته شد، بنابراین
خشت اول چون نهد معمار کج، بله. تا سریا می‌رود دیوار کج. بله، شما ببینید این حادثه خیلی عجیبی هستش که 50 سال پس از رحلت رسول خدا امام حسین علیه السلام که سرور جوانان اهل بهشت هستش، بله، اینطور به شهادت برسه، یعنی حتی حق حیات از اون سلب بشه. خب فاطمه زهرا این رو میدید،
بله.
که اینطور نیستش که فقط مثلا یک حادثه ساده‌ای باشه که یک کسایی بیان و خلافت جامعه اسلامی رو مثلا به دست بگیرن و حالا امام علی هم در کنارشون باشه و اگه مشورت خواستن از او بگیرن. مسئله اینقدر ساده نبود که نشون داده شد. ایشون متوجه شدن که وقتی امام علی علیه السلام از اون صحنه رهبری سیاسی اجتماعی و دینی اجتماع حذف بشه، خب خیلی خیلی انحرافات راه پیدا میکنه، بله، و مجبور هستن برای اینکه این انحراف عظیم رو بالاخره مستقر بکنن و تثبیت بکنن، گام های دیگه رو هم بردارن، مثلا فرض کن ممنوعیت نقل و کتابت حدیث که باعث میشه بسیاری، باعث شد بسیاری از فضائل و در واقع اون
مناقب
امیرالمومنین علیه السلام و سایر اهل بیت کلا نقل نشه و به فراموشی سپرده بشه که درست. یکی از ثمراتش همین شهادت های اهل بیت علیهم السلام بود که 50 سال بعد مثلا فرض کنید که کسایی هستن که در شام اصلا نمیشناسن که فرزندان رسول خدا کی هستن. وقتی کاروان اهل بیت به اونجا میرسن اینا اصلا سوال میکنن شما کی هستید. خب نقل نشده بود، جلوگیری شد از نقل. در هر صورت اون چیزی که در واقع اتفاق افتاد این بصیرت رو میخواست که فاطمه زهرا سلام الله علیها متوجه شدند که واقعا خیلی خیلی حادثه عجیبی اتفاق افتاده و در خطبشون هم اشاره کردند که جام زهری رو نوشیدید که تا آخر این جام زهر اون آثار سوءش رو بر کل بشریت خواهد گذاشت، بر همه مسلمانان و غیر مسلمانان. برای همین بودش که ایشون استفاده کرد از اون موقعیت عظیم خودشون و از چندین مرحله این موقعیت رو بیان کرد. وقتی که روزهای اول تشکیل سقیفه بود و خانه نشینی امام علی علیه السلام، یکی از کسانی که دفاع می کردند از امام علی علیه السلام در گفتگوهای خودشون و در واقع اقدامات خودشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند. 10 روز پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله یک مقدمه‌ای برای قصب خلافت پیش آمد که اون گرفتن فدک از فاطمه زهرا سلام الله علیها بود،
بله.
که ایشون خب اقدام کردند به استرداد حق خودشون، یعنی اینکه این حق رو برگردونند که در واقع مشخص بود که این گرفتن فدک حتما گرفتن یک پشتوانه مهم از امام علی علیه السلام هست، یک پشتوانه اقتصادی مهم از خلافت امام علی علیه السلام، چون بسیار حاصلخیز و پرمحصول بود، و هم اینکه یک نوع در واقع حد که حرمت هستش از فاطمه زهرا سلام الله علیها، که چون ایشون ادعا میکرد که ادعای درست و به حقی بود که این فدک مال من هستش، اون چیزی هستش که رسول خدا در زمان حیات به من بخشیده، وقتی که این قصد بشه، وقتی که این به ایشون داده نشد، یعنی این اتفاق که افتاد، به هر حال اون حرمت و جایگاهی که داشتن این مورد نادیده گرفته شد و اون حمایت عظیمی که میتونستن داشته باشن این رو نشانه رفتن و در واقع یک مسئله سیاسی بود. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کار کردن؟ دقیقاً در مقابل این اقدام ایستادگی کردن، احتجاج کردن با خلیفه اول و بعد هم در منظر همه مسلمانان خطبه بسیار مهمی رو ایراد فرمودند که حالا مباحث مهمی در این خطبه هست که اگر فرصت شد من میگم که بله، اون بحث نسب هم که اشاره کردید یکی از جایگاهاش این بود. در صورت موقعیت فاطمه به عنوان تنها زن معصوم، تنها یادگار پیامبر، تنها سرور زنان دو عالم در دفاع از امیرالمومنین علی علیه السلام در تمام اون 75 روز در جایگاه‌های مختلف در واقع توسط فاطمه ازش استفاده شد و اینجور نبود که ایشون فقط یک حمایت ساده داشته باشن یا اینکه بیعت نکنند، بلکه با همینطور که عرض شد با انواع صحبت‌های خودشون که یکیش همین احتجاجات بود این کار رو انجام دادند.
همه تلاش صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین، برای اثبات اینکه او خلیفه و جانشین واقعی و برحق بعد از پدرم هست، به عنوان اینکه وصی اوست، و همه شما دیدید که در روز قدیر پدرم او رو به جانشینی خودش انتخاب کرد، نه برای این بود که بخواد فقط یک جایگاهی برای همسر خودش تثبیت بکنه، نه، این بود که به فکر 1400 سال بعد، به فکر ماها بود و حضرت میخواستن این در واقع نجات بشریت رو از همون موقع و از همون لحظه مورد عنایت قرار داده بودن. متشکرم از اینکه شما بینندگان عزیز برنامه سیدت النساء رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. همچنان همراه ما باشید و پیام‌های خودتون رو میتونید به شماره‌هایی که همکارانم زیر نویس میکنن ارسال کنید. 3012-03 شماره پیامکی ماست و همچنین شماره تلفن‌هایی که زیر نویس میشه میتونید تماس بگیرید، پیام‌های تسلیت بفرستید، یا اینکه اگر سوالی از کارشناس محترم دارید تماس بگیرید و سوال خودتون رو بپرسید. همراه ما باشید. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند فاطمه سلام الله علیها اختری تابناک در میان زنان عالم است. ما در روزها و شب‌های قرار داریم که به شب شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک میشیم، به روایت 95 روز. و این ایام که ایام فاطمیه هست، چه بهتر که غنیمت بشماریم برای اینکه دوباره ورق بزنیم زندگی اولین شهیده حامی ولایت رو، برای اینکه ببینیم حتما برای ما و برای روزگار ما درس‌هایی رو به جا گذاشته، به یادگار گذاشته، برای اینکه ولایت مدار باشیم و بدانیم که امام هر عصر و زمانی نیاز به دفاع داره. گرچه امام عصر و زمان ما غایب هست، اما قطعا میتونیم از راه‌های دیگری ما دفاع خودمون رو از او داشته باشیم. داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر حکیم زاده در مورد گام‌هایی که صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از وفات رسول الله برای دفاع از همسرشون و برای دفاع از وصی و جانشین برحق پدرشون انجام دادند. گام‌های بلندی که باعث شد هم چشم خیلی از کسانی رو که به واقعیت‌ها چشم رو بسته بودن باز کنه، و همین که اگر این تذکرهای فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، شاید خیلی چیزهای دیگه در تاریخ گم می شد. تازه همه روشنگری های صدیقه طاهره باعث شد که سالها بعد، 50 سال بعد، میوه دلش امام حسین علیه السلام آنگونه به شهادت برسه. خانم باز هم برامون بفرمایید از دفاعی که حضرت کردن و گام های بلندی که برداشتن، و شاید خیلی دوست دارم اشاره کنید به قول خودتون این روز شماری که پس از رحلت پیامبر چه تعداد روزهایی بود که حضرت مدام در حال این کار سیاسی بودن، و بعد اون اتفاق افتاد و حضرت به بستر بیماری افتادند و دیگه بعد از اون نتونستند، و این فکر میکنم در همین روزهایی باشه که الان ما قرار داریم و منتهی به شهادتشون.
بله، ببینید یه مسئله ای که هست اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام مدتی که پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله زنده بودند، مهمترین دغدغه و بالاترین دغدغه شون حمایت از ولایت امام علی علیه السلام بود. این مهمترین کاری بود، یعنی شاید بشه گفتش که خیلی از چیزهای دیگر رو کنار گذاشتند. و این همطور که اشاره کردید درس مهم می‌داره که ولایت مهمترین رکن جامعه اسلامی هستش، که اگر این رکن نادیده گرفته بشه، خب تمام مسائل دیگه تحت شعاع اون قرار میگیره. در روایتی از امام صادق علیه السلام هم هست که اسلام بر 5 پایه بنا شده که مهمترین پایه اون ولایت هستش.
دوست.
که حالا فرصت بیان این احادیث نیست چون وقتمون در واقع
محدود
هستش. فاطمه زهرا سلام الله علیها با همین درک از تمام شیوه ها، از تمام زمینه ها و فرصت ها استفاده کردن. اولیش رو عرض کردم که استفاده از موقعیتشون بود. مسئله بعدی استفاده از اون در واقع نسب برجسته‌ای بود که ایشون داشتن، که در چند جا از اون نسب استفاده کردن، چون که در زمانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگی می‌کردن و شرایطی که در اون زمان بود، بحث نسب خیلی مهم بود.
دسته.
حتی به گونه‌ای که اگر در یک جنگی مبارزی برای جنگیدن وارد میدان می‌شد، حتما اصرار داشت که کسی که برای مبارزه با او میاد اساس نسب و جایگاه خانوادگی با او برابری بکنه، و اگر کسی احساس میکرد که اون کسی که اومده بیرون از او پایین تر هست، که ممکن بود جونش هم حفظ بشه، بله حتی ممکن جونش حفظ بشه، از او ضعیفتر و پایین تر هست، اما این رو نمیپسندد. ببینید چقدر نسب براشون مهم بوده، و علم نسب شناسی علمی بوده که هم در جاهلیت هم پس از اسلام یکی از علوم متداول بود، و شاید بشه گفتش که تنها علمی بود که در بین عرب رایج بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها چندین بار از این موقعیت استفاده کرد. یک بار زمانی که بعد از 50 روز که از رحلت پیامبر گذشت، اومدن در خونه فاطمه سلام علیها که از امام علی علیه السلام بیعت بگیرن و در اون زمان بود که ایشون به پشت در منزل اومدن و بیان کردن، رسول خدا رو صدا زدن، فرمودن ای رسول خدا، ای پدرم، یا ابتاه، شما ببین که بعد از رحلت شما چه اتفاقایی داره میفته و چه رفتاری داره با اهل بیت شما میشه. و همچنین خطاب کردن به اون جمعی که پشت در بودن، گفتن که شما میدونید که در این خونه دختر رسول خدا و فرزندان رسول خدا هستند، آیا شما اومدید تعرض کنید به تنها یادگاران پیامبر؟
بله.
من که تنها یادگار رسول خدا هستم، تنها دختر ایشون هستم و حسنین علیه السلام که تنها فرزندان او هستند. یعنی این رو به همه مردم یادآوری کردن که شما اومدید با چه کسی دارید در واقع مقابله میکنید و به چه کسانی دارید این رفتارها رو با چه کسانی رفتارها انجام میدید. اما یک جایی که خیلی مهم بود و در منظر و مرآی همه مسلمانان بود که این نسب رو استفاده کردن تا یادآوری بکنن که اگر برای همه شما مهمه که یک شخص چه موقعیت خانوادگی داره، از چه نسبی هستش و بر اساس اون تصمیم گیری میکنید، بدونید که از این جهت هم بالاترین نسب نسب من هستش. در بین خطبشون این رو فرمودند که ای مردم بدانید من فاطمه و پدرم محمد است صلی الله علیه و آله. جمله جالب ایشون هست، اعلموا ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد و هر چه میگویم پایان و آغازش یکیست، به غلط سخنی نمیگویم. ای مردم اگر نسبت آن پیغمبر را بجویید و بخواهید او را بشناسید، او پدر من است نه پدر شما و برادر پسر عموی من است نه برادر شما. یعنی اینجا
یعنی
هم
معرفی بله، خود امیرالمومنین
بله،
رو هم انجام
دقیقاً دادن. ببینید برادر پسر عموی من است، هم اون برادری و اخوت برادری پیامبر نسبت به امام علی علیه السلام رو یادآوری کردن که خیلی مهم بود، چون توی اون برادری کوفیت لحاظ شده بود
و هیچ کس هم
کوفه پیامبر نبود جز بله جز امیرالمومنین نبود. هم این که در واقع خودشون فرمودن او پدر منه نه پدر شما، و چه پر افتخار است این انتساب، درود خدا بر او و خاندانش باد. در یه فراز دیگه هم فرمودند که خطاب به انصار که ای بزرگان و ای یاران ملت و ای سنگرهای محکم اسلام، این چه سستی است که درباره گرفتن حق من از خود نشان می دهید و این چه تقافلی است که در مورد ستمی که بر من وارد شده بر خود روا می دارید. مگر پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرمود احترام هر شخصی را باید در فرزندش حفظ کرد؟
درست.
پس چه زود وضع خود را دگرگون کردید. ببینید این دوتا به صراحت در واقع داره بهشون ثابت میکنه به مخاطبان که دارید با چه کسی داره با شما صحبت میکنه، چه کسی داره شما رو دعوت میکنه به دفاع از امیرالمؤمنین و داره به شما یادآوری میکنه که از چه جایگاه خانوادگی برخوردار هستش. بعد در یک موقعیت دیگه هم یعنی سعی کردن که وقتی که در 4 شب در خانه مهاجر و انصار رفتند که کسانی رو برای یاری از امام علی علیه السلام دعوت بکنن، در اون 4 شب هم حسنین رو با خودشون می بردن.
بله.
یعنی اینجا هم استفاده از موقعیت حسنین هست، یعنی این هم یک شیوه و یک گام دیگه هست، استفاده از موقعیت حسنین علیه السلام، چون که بارها رسول خدا بر روی منبر فرموده بودند که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، این دوتا سرور جوانان اهل بهشت هستند، این دوتا کسانی هستند که همیشه در مسیر حق حرکت میکنند، امام هستند، سرور هستند، چه قیام کنند و چه قیام نکنند، قام و قعدا. خب از این موقعیت فاطمه زهرا سلام الله علیها به دو صورت استفاده کرد، هم اینکه این انتساب اونها به رسول الله، یعنی تنها بازماندگان پیامبر، تنها فرزندانی که از نسل پیامبر بودن، و هم اون جایگاه خودشون، اون سرور جوانان اهل بهشت بودن. این رو فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون دعوت‌های شبانه استفاده کردن، وقتی که احتجاج می‌کردن برای پس گرفتن فدک، دست حسنین رو در دستشون داشتن و این دو بزرگوار رو با خودشون برده بودن، که البته رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون هم قبلاً هم در مباهله این دو بزرگوار رو با خودشون بردن که ثابت بکنن چه جایگاه عظیمی دارن این دو بزرگوار، و این بحث مباهله رو برادران اهل سنت هم کاملا قبول دارن که کسایی که برده شدن از جمله افراد همین حسنین علیه السلام بودن، امام حسن و امام حسین، و هم در صلح حدیبیه که بسیار جایگاه مهمی بود، موقعیت مهمی بود، به عنوان شاهد بر صلح حسنین علیه السلام اونجا شهادت دادن در حالی که هنوز به سن بلوغ هم نرسیده بودن و رسم بر این بودش که کودکان بالغ، یعنی افراد بالغ، در واقع افراد بالغ این کار را انجام میدادن. رسول خدا ثابت کرده بودن که این دوتا عادی نیستن، دو فرد معمولی نیستن که منتظر باشیم که مثلا سن اونها به اندازه‌ای باشه که مثلا
در همه این موقعیت‌ها، به قول شما، حدیبیه، نمیدونم، مباهله، همه اینها، و مدام در مسجد هر وقت بچه‌ها می آمدن روی زانوی پیامبر می نشستن، مدام تذکر تذکر
فرمودن که
دادن.
بله، من این دو رو دوست دارم و دوستداران اونها رو دوست دارم، خدا یا تو شاهد باش اینها پاره تن من هستن.
یعنی همه انگار پیشبینی‌های رسول الله بود برای حتماً یه موقعیتی پیش میاد که اینا حتی این تذکرهای من رو نادیده میگیرن.
بله، بله.
و دوباره صدیقه طاهره باید اینها بله. رو تذکر بده.
بله. در همون بحث آیه تطهیر هم همین هست دیگه، که وقتی که پیامبر این پنج بزرگوار رو در کنار خودشون جمع میکنن، بله. امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیه السلام که با شخص خودشون میشه پنج نفر.
بله.
خب وقتی که این پنج نفر در کنار هم قرار میگیرن، رسول خدا میفرمایند که اللهم ها اولای اهل و بیتی و خاصتی و هامتی، اللهم اصحب انهم الرجس و طهرهم تطهیرا. خدایا اینها اهل بیت من هستن، اینها خاصان من هستن، اینها از گوشت و پوست من هستن، و خدایا هر پلیدی از اونها بردار و اونها رو به درجه عصمت برسان، به درجه تطهیر برسان، که آیه نازل میشه که انما یرید الله لیوس منکم و رست اهل البیت و طهرکم تطهیرا. در صورت این هم یکی از اون موقعیت هایی بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها از اون استفاده کردن، هم بحث نسبشون، هم نسب حسنین علیه السلام، و موقعیت این دو بزرگوار برای اثبات اینکه امام علی علیه السلام تنها کسی هستش که شایستگی این رو داره که امت اسلامی رو رهبری بکنه و اون رو به سرمنزل مقصود برسونه.
صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در اثبات این حقانیت از هیچ کاری فروگذار نمی کردن، و برای اینکه دوباره متذکر بشن به مردم، رهبر جامعه اسلامی باید کسی باشه که شرایط خاصی داره، به لحاظ اینکه اصلا باید از جانب خدا منصوب بشه، و این مهمترین چیزی است که شما فراموشش کردید. قبلا پدر من این فکر رو به حال جامعه و امت خودش کرده، اما اینکه شما الان یک باره با رحلت و رفتن پدرم دارید همه چیز رو فراموش میکنید که شاید خیلی هم نگذشته، میخوام این استفاده رو بکنم. سرکار خانم دکتر حکیمزاده، شاید سرزنش کردن مردمانی که در زمان فاطمه زهرا بودن، در زمان خلافت امیرالمؤمنین، در اون موقع که باید خلیفه میشد و نشد، شاید کار درستی نباشه سرزنش کردن اونها. اما آدم وقتی حالا ماها در این زمان وقتی داریم میبینیم و میشنویم، هی با خودمون تکرار میکنیم این سوالها رو که آخه مگه میشه شخص رسول الله رو دیدن، شخص امیرالمؤمنین رو دیدن، شخص صدیقه طاهره دیدن، این همه التماس‌های شبانه روزی صدیقه طاهره رو دیدن، دونه دونه در رفتن در خونه مهاجر انصار، چی میشه؟ یعنی میخوام این رمز رو برای ما بگشایید، رمز گشایی این مطلب رو بکنید. چی میشه که یک مرتبه چشم روی همه چیز میبندن، دست هاشون رو روی گوشاشون میگیرن، نمیشنون؟ آیا این خطر و این رمز و راز ممکنه برای هر جامعه ای تکرار بشه، یا اینکه نه فقط مخصوص اونها بود؟
بله، خب این در واقع یک سوال هست بین بحث ما.
خواهش
می‌کنم. این سوالی هستش که خب خیلی ها خیلی در طول تاریخ پرسیده شده واقعا، که علت این عقب نشینی، علت این عقب گرد، به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن ارتجاع، شما برگشتید به عقب و خیلی چیزها رو نادیده گرفتید، علتش دقیقا چی هستش؟ خب حالا چون شما سوال کردید، من سعی میکنم که خیلی خلاصه جواب بدم. خواهش می‌کنم. ببینید چند تا مسئله رو باید در نظر گرفت. یکی از اونها این هستش که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که وارد مدینه شدن و تشکیل حکومت اسلامی دادن و دوران قدرت اسلام شروع شد، همه این رو میدونن و در همه کتب تاریخی نوشته شده که بارها و بارها از طرف مشرکین به مدینه حمله شد، مرتباً و مکررن مشرکان مکه، کفار مکه جنگ های متعددی رو بر علیه پیامبر تدارک دیدند.
درسته.
یعنی در واقع تعداد غزوات و سرایا، یعنی جنگ هایی که خود پیامبر در اون شرکت داشتن و بعضی از اونها که دیگه رسول خدا صلی الله علیه و آله خبردار می‌شدن که مثلا اومدن و میخوان وارد مدینه بشن، یا مثلا به یه عده‌ای در بین راه تعرض کردن، یا کاروان‌هایی از مسلمان‌ها رو به غارت بردن مشرکان مکه، چون به هیچ وجه نمی‌خواستن که رسول خدا زنده بمونه. یعنی باید تاریخ واقعا مرور بشه دیگه، رسول خدا رو در مکه داشتن می‌کشتن، خود آیه قرآن میگه میخوان تو رو بکشن. دارالندوه رو در واقع اون لیلة المبیت چی هستش؟ لیلة المبیت که 40 نفر رو استخدام کرد ابو سفیان که تا صبح اونجا بمونن و بالاخره پیامبر رو بکشن. یعنی به هیچ چیز جز کشتن پیامبر اینها راضی نمی شدن. میخواستن بکشن و به طور کلی اسلام رو نابود بکنن. در مکه نتونستن با اون حمایت های عجیب خدیجه کبرا سلام الله علیها، ابو طالب و بعد همه مراحل امام علی علیه السلام. در مدینه پیامبر موقعیتش متفاوت شد و مهاجر و انصار مدینه خیلی حمایت کردن از امام علی، اونا شروع کردن به جنگیدن.
درسته.
و خداوند هم اذن جهاد داد، در سوره حج هست، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، یعنی اینکه در مکه چنین اذنی نبود. خب حالا میخوام خلاصش بکنم. در 84 جنگی غزوه و سریه چه اتفاقی افتاد سرکار خانم؟ در
همه مقاومت های که فکر کنم پیش قراول همیشه امیرالمؤمنین بود.
خوب.
و هیچ کدوم هم موفق نشدن که حضرت رو از بین ببرن.
این درسته، اما بهترین مهره ها شهید شدن، اینو دقت داشته باشید. فقط در جنگ احد 70 نفر از اون برگزیدگان شهید شدن. معمولا کسانی به شهادت میرسن که تو خط مقدم هستن. شما تو انقلاب خودمون هم این رو به هر حال درک میکنید دیگه. یکی از اونها حمزه سید الشهدا بود.
بله.
که برابری میکرد واقعا با یک امت،
یعنی پایه های محکم حکومت اسلامی رسول الله دونه دونه در این جنگ ها از بین رفت.
بله، اون در واقع بهترین مهره ها، چون ببینید میگم فرصت نیست که توضیح بدیم که چه اتفاقاتی میافتاد که کسانی که بعدن در رأس حتی قرار گرفتن کسانی بودن که در جایگاه های مثل احد و مثل حنین، اینها در همه کتب تاریخ هست، اینها اصلا از صحنه خارج میشدن. و کسانی مثل مصعب ابن عمر، مثل حمزه سید الشهدا، مثل جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته، مثل عبدالله ابن رواحه، اینها کسانی بودن که به شهادت رسیدن. و اتفاقا این رو امام باقر علیه السلام بهش اشاره کردن که چطور شد که بنی هاشم بعد از رحلت رسول خدا اینطور تنها گذاشته شدن. گفتن که خود امام علی علیه السلام جواب داد که اگر من حمزه و جعفر رو داشتم این اتفاق نمی افتاد. چون گاهی وقتا شما نگاه بکنید که ما در این موقعیتی که الان هستیم هممون متوجه شدیم که یک نفر مثل شهید سردار سلیمانی میتونه واقعا چه کاری بکنه. میتونه به اندازه لشکرهای متعدد کارساز باشه.
درست.
وقتی که بالاترین ویژگی ها رو داشته باشه. امام علی علیه السلام هم همین رو فرمودن که برترین مهره ها از دست من رفت. این یک مسئله است.
بله.
مسئله دوم هم این هستش که اول بحثم من اشاره کردم، ببینید بحث امامت کافی نیست که شما یقین داشته باشی که یک شخصی امامه.
درست.
اصولا بحث دینداری همینطوره، چون در قرآن اشاره شده که وقتی که موسی و هارون رفتن نزد فرعون و او رو دعوت کردند، تو خود قرآن اشاره میکنه و جهدوا بها و استیقنتهم انفسهم ظلما و علوا، یعنی فرعون و اطرافیانش انکار کردن نبوت موسی رو در حالی که در نفسشون یقین داشتن. و استیقنتهم انفسهم،
بله،
یقین داشتن که موسی حقه. خود فرعون بیشتر از همه میدونست که داره دروغ میگه، داره ادعای باطل میکنه که میگه انا ربکم الاعلا، اما چرا؟ به خاطر اون ظلم و برتری طلبی که داشتن انکار کردن. خب اولا که اون کسانی که چنین شورایی رو تشکیل دادن و در واقع این جایگاه رو از امام علی علیه السلام گرفتن، خب شما میتونید مقایسه بکنید با همین که چه چیزی باعث میشه که این جایگاه گرفته بشه. اما اون کسانی که کنار کشیدن، اون مردمی که به تعبیر شما، اونها در واقع متوجه نبودند که این حرفایی که زده میشه که ما میخوایم جلوگیری بکنیم از اختلاف جامعه اسلامی و ما میخوایم که در واقع به شما همه اون چیزی که رسول خدا در واقع میداد بهتر از اون رو بدیم، چون همه این حرفا زده شد و ما میخوایم شما رو برسونیم به یک رفاهی، برسونیم به یک موقعیتی، اینها واقعا اون چیزی نیست که باید به دنبالش میبودن. نیاز به امامت، نیاز به اون هدایت به امام معصوم رو باید بیشتر از اینها درک میکردن و میفهمیدن. این چیزی بودش که اون رو به فراموشی سپردن. چون همینطور که عرض شد اون بصیرت و اون شناختی که باید می داشتن از اینکه اصولا دین برای چی هستش، نبوت و امامت برای چی هست، هنوز به طور کامل براشون جا نیفتاده بود.
احساس تشنگی به
نیاز به امامت. ببینید شناخت اینکه ایشون امام هست کافی نیست، من باید به یک درجه‌ای برسم که راضی نشم به اینکه فقط عدالت اجتماعی باشه، فقط امکانات زندگی به من برسه، فقط فرض کنید که رفاه به من داده بشه. الان هم همینه خانم، اگه مردم فقط دنبال این باشن که به رفاه اجتماعی برسن و عدالت اجتماعی براشون ایجاد بشه و به قول شعارهایی که توی همه جا گفته میشه نان مسکن آزادی نصیبشون بشه، این احتیاج به امام زمان نداره. بس. چون حکومت‌های دیگه هم ادعاشون میکنن و اگر واقعا درست مدیریت بکنن میتونن به مردم بدن. اون چیزی که نیاز ما به امامت رو در واقع ثابت میکنه اون همون نیاز به هدایت هست در تمام لحظه های زندگی، که حتی برای چگونه فکر کردن هم ما به امام معصوم احتیاج داریم، چون اگر ما درست فکر نکنیم و درست تعقل نکنیم خب نمیرسیم به اون راهی که باید برسیم. خدا رو انتخاب نمیکنیم، حتی اگر در فطرت ما هم خداجویی باشه، اما چون درست فکر نمیکنیم، درست تعقل نمیکنیم، اون خدا رو انتخاب نمی کنیم.
درسته.
باید انتخابش بکنیم، باید به ما معرفی بشه، باید انتخابش بکنیم. و مسئله دیگری هم بود، چون حالا سوال رو مطرح کردید و یه اشاره‌ای هم داشتید به روز شمار حوادث، من این رو عرض بکنم که به هر حال این که کسی مثل امام علی علیه السلام از صحنه کنار گذاشته بشه خب یک مسئله ساده‌ای نبود، چون هم حقانیتش هم ادعایی که داشتن، چون یه موقع یه نفر هستش که حقانیت داره ولی ادعا نداره، یکی یه موقع هستش که یه کسی هستش ادعا داره اما حقانیت نداره. امام علیه السلام هر دو رو با هم داشتن و خودشون هم فرمودند که چطور شما با وجود قدیر منو کنار میذارید و خودتون مثلا خودتون رو جای من قرار میدید. بله، و خب کسان دیگری هم که اسمشون برده شد از اصحاب برجسته و فاطمه زهرا در این جایگاه بودن، اما خب اینطور نبودش که در واقع اون طرف مقابل هم کاملا نقشه ها رو دقیق نچینند. ببینید در ابتدای مسئله روز مثلا فرض ابتدا فدک گرفته میشه و دفاعیات فاطمه و بحث اصرار بر بیعت نمیشه، هنوز تثبیت نشده، اصرار بر بیعت نمیشه. وقتی که مراجعه میکنن برای اخذ بیعت و امام علی و فاطمه زهرا و بنی هاشم و سایر صحابه مخالفت میکنن، کنار میان، سکوت میکنن. اما 18 روز پس از رحلت پیامبر لشکر اسامه رو تجهیز میکنن. این لشکر اسامه که قرار بود در همون روزهای آخر رحلت پیامبر از مدینه خارج بشه، اینها در واقع به این عنوان که حتما باید این لشکر بره، قرار بود اون موقع بره ولی نرفت، خب اینها گفتن که نه، این باید این موقع بره.
درست.
و بعد در کنار این لشکر باز بهترین هایی که در اون زمان موجود بودن
اونها هم
رفتن، یعنی مدینه خالی شد. که زمانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه رو میخوندن، چون خیلی این سوال میکنن چطور میشه چنین خطبه خونده بشه، اینطور فاطمه سلام الله علیها با علم بیکرانی که داشتن آیات قرآن رو در واقع به زبون بیارن، اینطور استدلال بکنن، استدلالی که واقعا هنوز هیچ جوابی بهش داده نشده. اما مثلا فرض کنید که مردم
بله
اون تأثیری که باید بگذاره نذاره. شما اگر کامل بررسی کنید ببینید که در پای خطبه بیشترین تعداد یک سری از زنانی بودند که خب اینها معمولا در اون زمان از صحنه خیلی یعنی در صحنه وارد نمی شدند و کنار نگه داشته می شدند و در بین مردان هم بسیاری از کسانی که جوانتر بودند و خیلی زودتر تحت تاثیر قرار می گرفتند و مسائل رو بهتر می تونستند تعریف کنند اصلا حضور نداشتند.
یعنی خانم همه هستی صدیقه طاهره همون جان خودش بود، دستشون از لحاظ یاران خالی، از لحاظ پشتوانه های اقتصادی خالی، از لحاظ پشتوانه های انسانی خالی.
دیگه بله دیگه اینا خودشون به ترتیب و جانش. ببینید مراحلی پیش رفت که این قضیه به هر حال تثبیت بشه و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در تمام این مراحل همطور که اشاره کردید با همه وجود در واقع یک تنه استادگی کردن و مقاومت کردن. یک دلیل هم این بودش که خود امام علی علیه السلام چون مدعی بودن همون زمان بهشون گفته میشد که شما دنبال این هستید که این ریاست رو به دست بیارید. ایشون فرمودن عجب، چیزی که حق من هستش من دارم اون رو میخوام، ریاست طلبیه. اما خب اگر کسی دیگری که حقش نیست اون رو به دست بیاره اون پس اسمش چیه؟ دقت می‌فرمایید، یعنی در همون زمان هم این بحث مطرح شد، اما خب همطور که عرض کردم فاطمه سلام الله علیها به خاطر اون موقعیت، به خاطر اون آیه هایی که در شأنش نازل شده بود، به خاطر اون کلماتی که در شأنشون گفته شده بود،
بله،
واقعا این موقعیت رو داشتن و این جایگاه رو داشتن که بگن که خب من هم هستم، این منم که دارم از این حق دفاع میکنم، این منم که پشتیبان این ولایت هستم. یک چیز جمله جالبی داره، یعنی یک ماجرایی هستش برای علامه امینی اتفاق افتاده که زمان ایشون دعوت شده یک جمعی از علمای اهل سنت و ایشون خب شرط میذاره که اگر من دعوت میشم، چون همیشه به هر حال ما باید وحدت رو داشته باشیم، بحث علمی داریم اما به هر حال باید وحدت رو داشته باشیم، ایشون هم میفرمایند که من دعوت برادران رو اجابت میکنم اما به یک شرط، که هیچ صحبتی نشه، هیچ صحبت سیاسی و اینها نشه، و چون ایشون خب خیلی مدافع بودن میدونید که اینا قبول میکنن و آخر سر همه میگن باشه، پس ما یه هر کدوم یه حدیثی از فاطمه زهرا بخونیم.
بله.
و ایشون نوبت که بهشون، تعداد زیادی در اون جمع بودن، نوبت که بهشون میرسه ایشون میگن که خب من حالا اگه اجازه بدید یه حدیثی که خودتون هم قبول دارید و خیلی خیلی روش اتفاق نظر دارید، که کسی که بمیره و امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت از دنیا رفته.
بله.
بله. من متولم یعرف امام زمانه ای، من این حدیث رو براتون میگم چون اینو واقعا خودتون قبول دارید، واقعا اهل سنت رو این حدیث خیلی تاکید دارن و خیلی اون رو نقل میکنن در کتابای متعددشون، فرمودن که من اینو براتون نقل میکنم، اینو همه تایید میکنید که این؟ گفتم بله 100% این کلام رسول خدا هستش. بعدشون سوال میکنن که خب امام فاطمه زهرا کی بود، چه امامی رو برای خودش انتخاب کرد؟ اگه بگید که امامی نداشت، که خب نعوذ بالله در مورد سرور زنان دو عالم این بحث رو مطرح کردید که همون که فرمودن مرگ جاهلی، که چنین چیزی رو انسان به زبون هم نمیتونه بیاره، خب امامش کی بود پس؟ اون کسی که جونش رو براش داد، اون کسی که این همه ازش دفاع کرد، امامش بود.
بله.
و در واقع خب پس شما تصدیق میکنید که زنی که بهشتی هستش، زنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که من هرگاه مشتاق بهشت میشم فاطمه رو میبوسم، پیشونی فاطمه رو میبوسیدن و میفرمودن که من از فاطمه بوی بهشت رو استشمام میکنم.
درست.
و رضایتش رضایت خداست. فرمودن که خب چنین کسی از که چه کسی دفاع کرده، چه کسی رو امام خودش قرار داده، آیا میشه ایشون امامی رو که بر حق نیست انتخاب بکنه، امامی رو که امام نیست انتخاب بکنه؟ در صورت همطور که اشاره فرمودید، ببینید با حضور فاطمه سلام الله علیها در این صحنه، در این جایگاه دفاع، در این جایگاه در واقع حمایتی که شامل تمام این 75 روز میشد و هر زمانی به یک شکلی بود، حالا میرسیم به این که ایشون در واقع یکی از کارهایی که انجام داد استفاده از گریه های ممتد بود، گریه های زیادی که داشتن در رحلت رسول خدا صلی الله علیه. سرکار خانم شما میدونید که فاطمه زهرا در سن کودکی مادرشون رو از دست دادن، خدیجه کبرا، اونم در چه موقعیتی؟ در سخت‌ترین موقعیت،
در زمانی که در شیب ابی طالب،
بله، بعد از اینکه شیب ابی طالب تموم شد و ابو طالب از دنیا رفتن و با مرگ خدیجه شد عام الحزن، اینقدر که فشارها زیاد شد، اینقدر که اندوه پیامبر، یعنی سختی‌های کار پیامبر زیاد شد و فاطمه سلام الله علیها واقعا تنها شد، واقعا یعنی در سن کودکی بودن، نه ایشون، بله ایشون 6 سالشون بود، بله در سال پنجم بعثت به دنیا اومدن، در آستانه 6 سالگی بودن. خب فاطمه زهرا در اون زمان ملقب شدن به ام ابیها به خاطر اون رفتاری که خودشون نشون دادن و به خاطر اون برجستگی رفتاری که در واقع داشتن و حمایتی که به جای خدیجه از رسول خدا داشتن. خب ایشون حتما میفهمن که چه اتفاقی افتاده و چه زایعی روی داده، حداقل از نظر احساسی که اینو متوجه میشن که
بله.
چه مادر نازنین رو از دست دادن، ولی کجا نقش شده که ایشون گریه های زیاد داشته باشن؟ کجا نقش شده که ایشون بی‌تابی کرده باشن؟ جز تسلیم و رضا واقعا چیز دیگه از ایشون نقل شده؟ خب بعد چطور میشه که در سنی که خودشون فرزند دارن، همسر دارن، در سن 18 سالگی ایشون مثلا فقط به خاطر رحلت گریه بکنن، فقط به خاطر از دست دادن پدر؟ پس یه سری تو این گریه ها هستش.
خیلی دوست دارم این چند دقیقه پایانی، یکی دو دقیقه پایانی رو بفرمایید که آره اصلا صدقه طاهله اصلا برای خالی کردن عقده های دلشون از اینکه پدر رو از دست دادن این نبوده که این همه گریه کردن، بلکه این هم در همه بی کسیشون، در همه خالی بودن دستشون، این هم یک سلاح بوده و یک روش بوده. این رو در حد یک دقیقه برامون بفرمایید و انشاءالله که
دقیقاً گریه های بر رسول خدا جا داشت، البته چون بعد از رحلت رسول خدا بود که چنین اتفاق عجیبی افتاد.
بله.
و حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله در جایگاه یک پدر هم اگر بود جا داشت این گریه های طولانی. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها همون کسی است که اسوه دخترش زینب هست که در سخت‌ترین شرایط با اون صبوری و با اون خودداری اون کارهای مهم رو انجام میده. اما هر دو بزرگوار واقعا از این همونطور که اشاره کردید به عنوان یک سلاحی استفاده کردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها بله روزها و شبها گریه می‌کردن، می‌رفتن سر قبر شهدای احد، می‌رفتن در بقیع حضور پیدا می‌کردن و اونجا گریه می‌کردن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و بعد می‌اومدن سوال می‌کردن از ایشون که چرا شما اینقدر بی‌تابی می‌کنید، علت این گریه ها چیست که از منزل فاصله می‌گیرید، حسنین رو با خودتون می‌یارید؟ و ایشون توضیح می‌دادن که می‌دونید چه اتفاقی افتاده، شما می‌دونید که واقعا بعد از رحلت پدرم در جامعه چه شکافی ایجاد شده و چه مسئله روی داده، چطور شماها، یعنی خطاب می‌کردن به مردم، آیا می‌دونید که رسول خدا صلی الله علیه و آله چقدر سفارش کردند که پس از من اون دستگیری محکمی که باید مسلمانان به اون چنگ بزنن دستگیری ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هستش؟ چطور واقعا این رو فراموش کردید؟ چطور زحمات 23 ساله پیامبر رو اینطور در واقع نادیده گرفتید؟ اینا کلماتی هستش که ایشون در واقع گفتند، یعنی بله. در این گریه ها بله ایشون واقعا یک جمله‌ای دارن که می‌فرمایند وقتی که رسول خدا صلی الله علیه گاهی هم می‌رفتن سر قبر پیامبر، وقتی که رسول خدا رو در دل خاک گذاشتن جملاتی دارن که می‌فرمایند چطور واقعا به درستی که ما تو رو از دست دادیم ای رسول خدا، درست مثل زمینی که بارش بی امان خودش رو از دست داده باشه، انا فقط ناک فقد الارض وابلها. بعد در ادامه هم می‌فرمایند که اگر واقعا این سختی ها و این مصیبت رو، این مصیبت رحلت شما رو که فقط رحلت یک رحلتی نبودش که حضور شما حذف بشه، بلکه با رفتن شما خیلی از چیزها تغییر کرد،
خیلی از برکت ها،
بله خیلی از برکت ها رفت و اون راه روشن و نورانی که شما ترسیم کرده بودید اون راه کنار گذاشته شد و به جای اون راه دیگر انتخاب شد. فرمودند که اگر واقعا ما به این فکر بکنیم که این چه مصیبت بزرگی هستش، در واقع باید بگیم
عمق از دست دادن و مصیبت رو شب خواهیم
شد.
فهمید.
روزها مثل شب شد، یعنی روزهایی که من زنده موندم پس از رحلت رسول خدا درست مثل شب تاریک شد، یعنی کنایه از اون ظلمتی که گرفت جامعه اسلامی رو و این فقدان رو و این مصیبت رو ایشون اینطور درک میکردن که این گریه ها رو داشتن.
خانم بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امشب، از بیان بسیار شیواتون و از آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده بوده و به ما و بینندگان عزیز یادآوری کردید. انشاءالله که اجرتون با خود حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. این شبها و روزها سرو رعنای امیر مؤمنان علی علیه السلام دیگه نای نفس کشیدن ندارند و چند روز دیگر بیشتر به شهادت بی بی باقی نمونده. همینجا دستهای خالی خودمون رو رو به حضرت مادر می آوریم و میگیم که کاسه های گدایی ما رو پر کن و ما رو عاقبت به خیر کن. در پناه حضرت حق باشید. خدا حافظ و نگهدار همه شما.
سلام یار هیدر، سلام یاس فرفر، سلام مادر سیدتون نسان.